أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به زمان حجامت به اعتبار هفته و ماه قمری و ماه میلادی. تنها چیزی که مونده صحبت راجع به حجامت به اعتبار ماه فارسی. راجع به ماه فارسی می‌فرماید که حالا خیلی روایت دل بر صلاحیت حجامت یا خوب نبودن حجامت نداریم، ولی به عنوان مطلق خارج کردن خون از بدن می‌فرماید درباره روز 19 برج فارسی حجامت کردند خوب نیست. روایتی نقل میکنند از امام صادق: ولیحذر فیه اخراج الدم، برحذر باشید از خارج کردن خون در روز 19 برج است. و درباره روز 30 بفرماید که دو تا روایت داریم. یه روایت بفرماید صالحون للفصدی و احراق دم، روز 30 برای فصد خوبه، برای خوریزی خوبه، یعنی حجامت. در یه روایت دیگری راجع به همین 30 فرمود یکره فیه الفصد و الحجامه، حجامت و فصد در این روز مکروه. خلاصه اینقدر در روایات راجع به برج‌های فارسی وارد شده. بله البته ما تا دو مسئله. یکی ما حد الامکان اگر بشه جمع کنیم بهتره. 17 19 21 یکی از این ستا حالا اتفاق بیفته، ولی عرض شد که بهترینش 12 تا 15 است. علاوه اول قانون اول اینه حد الامکان جمع کنیم، به همه این روایات عمل کنیم. و اگر حجامت تبیغ دیگه همه این روایات میره کنار. ولی اگر حجامت درمانی باشه یا حجامت عادی باشه دستمون وازه. حالا میتونیم امروز حجامت نکنیم، فردا، این هفته، نه هفته آینده. خلاصه میشه حد الامکان کل این امور را رعایت کنیم. ولی اگر این کل این امور مثلا در یه موردی قابل رعایت کردن نیست، باید بریم سراغ قواعد فقهی و اصولی. این کدوم یکی تقیید میزنه، کدوم مقیده، کدوم یکی مطلقه. مقید را بر مطلق مقدم میکنیم و خاص را بر عام مقدم میکنیم. اگر برابری از ناحیه سند وجود داره. اگر برابری از ناحیه سند وجود نداره، ما در این صورت باید بله بریم کدوم یکی سندش بهتره و معتبرتر. ما دست ما داره جمع شده. بله خیلی خوب، بالاخره حد الامکان بایستی جمع کرد. این مسئله این مقدار به این اندازه حل میشه، باید حد الامکان جمع کرد. یک چیزی که کار ما را آسان میکنه در این مورد اون این روایت صحیح السندی که با بالاترین سند که می فرماید اقرأ ای آیت الکرسی و احتجم ای یوم شئت، کار را حل کرده، سهل کرده. یا آیت الکرسی بخون، هر روزی که دلت میخواد حجامت کن، دیگه روزها را نگاه نکن، ماها را نگاه نکن، روز هفته را نگاه نکن، روز ماه را نگاه نکن، دیگه این مشکل حل شده، خیلی سخت نیست، ما دستمون بازه. این روایت هم از نظر سند صحیح و سنده، هم از نظر دلالت صریح و واضح هست، بفر ناظر به بقیه روایات، یعنی حالت حکومت داره. میگه با توجه به اون روایاتی که جمعه میفرماید حجامت نکن، چهارشنبه حجامت نکن، فلان روز حجامت نکن، اول ماه حجامت نکن، آخر ماه حجامت نکن، با توجه به این روایات من میگم آیت الکرسی بخون و حجامت کن. این چون ناظر حاکمه، این حکومت داره، ورود داره، حاکمه، میگه چون نظر داره به روایت دیگه، یعنی اینها را در نظر میگیره، با توجه به اون روایات ناهی و مانع فرماید. و امام میگه من اینجوری میگم که شما آیت الکرسی بخون و حجامت کن هر روزی که خواستی. چون حکومت داره، ورود داره، دیگه نمیتونه روایات های دیگه بر اون مقدم باشه، تا اگر مقید یا خاص باشن نمیتونه مقدم باشه، چون حاکم مقدمه، حکومت قانون حکومت اینه، با توجه به نظر دیگه مقدم خواهد بود، حتی اگر مقابل خاص باشه یا مقید باشه. دیگه محظورش برطرف میکنه. ما از اون روایات این استفاده کردیم چهارشنبه حجامت کنی، محل حجامت عفونی میشه، فلان جمعه حجامت کنید میمیرید، سه‌شنبه حجامت کنید مبتلا به خونریزی میشید. امام فرماید اگر آیت الکرسی بخونید، هیچ کدوم اینا نیست، مشکل دیگه. چرا؟ نه جب این قید آیت الکرسیه، اونا مطلقه بدون آیت الکرسی، اونا میگن چهارشنبه حجابت نکنید یعنی بدون آیت الکرسی. ها دوشنبه و پنجشنبه بله، اگر بشه آدم رعایت کنه چه بهتر، عرض کردم اگر بتونه رعایت کنه چه بهتر، ولی اگر نتونه رعایت کنه و بالاخره به یه بنبست قرار میگیره، در اینجا به این روایت عمل میکنه، اقرأ آیت الکرسی و احتجم ای یومش، صحیح سنده. بس هیچ روایت دیگری قدرت مقابله با این روایت نداره، چون هم این روایت صحیح سند است و هم عرض کردم زبان حکومت داره، نظر داره و حاکم است. خیلی خوب، حالا راجع به روش حجامت الان عرفت. بله اینا هیچ کدوم نمیشه ترجیح داد، بخاطر اینکه همه اینا ضعیف السند، روایت مستدرک، یعنی معتبر نیست، نه خودش نه کتابش. بله بله تمام، آهای فارسی. خیلی خوب، ها حالا راجع به روش حجامت، یواش یواش داریم وارد مطالب جدی حجامت میشیم. خب اولین سفارش و اولین شرط حجامت و راز موفقیت حجامت این است که باید ما زمانی که خون در بدن زیاد بشه، غلبه کنه، جریان خون تندتر بشه، قویتر بشه، باید اون زمانها را انتخاب کنیم، اون حال را انتخاب کنیم، حال غلبه خون، حال زیادی خون و حال جریان شدید خون، اینها را باید انتخاب کنیم. زمان قوت بدن، بدن باید قوی باشه، نیرومند باشه، توانا باشه، اینها را باید بررسی کنیم. به همین جهت در روایات ما می فرماید بعد از قضا حجامت کنید، به خلاف عامه، عامه میگن ناشتا حجامت کنید، ولی روایات ما میگه باید قضا حسابی هم خورده باشید، سیر باشید، اون موقع میتونی حجامت کنی. اگر حجامت کردی حجامت موفقه، ولی اگر سیر نباشی، گرسنه نباشی، ناشتا باشه، حجامت ضرر داره. نه فقط نفع نداره، ضررم داره. این تفاوت بین حجامت سنی ها و حجامت شیعیان است. این تفاوت ما بین حجامت سنتی و حجامت اسلامی که این تفاوت ها اینه. در حجامت اسلامی این شرط وجود داره، فرماید با شکم پر و در حال سیری حجامت کن، در زمانی که بدن قوی باشه، مقدار خون در بدن زیاد باشه، چون مقدار خون بعد از غذا خوردن زیاد بشه، بعد از غذا خوردن و آب خوردن مقدار خون زیاد بشه، بعد از هضم حالا یه مقدار هم. خب کلینی نقل میکنه با سند خودش از عمار صاباطی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، خیلی روایت مهمی است، این واقعا رازی در این روایت هست، فکر نکنم در هیچ جای دنیا اینو پیدا کنید. روایت عمار صاباطی قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما یقولو من قبلکم فی الحجامه، اینایی که در طرف شما، در اون اطرافی که شما هستید، در اون ناحیه‌ای که شما هستید، اونجا درباره حجامت چی میگن؟ ما یقولو من قبلکم فی الحجامه قلت یزعمون انها علی الریق افضل، اینها ادعا میکنن حجامت ناشتا بهتر است. امروز هم سنی ها همین را، سایت حجامت عربستان رو ببینید، اینا میگن بهترین حجامت ناشتاست. یزعمون انها علی الریق افضل منها علی الطعام، بهتر از حجامت بعد از قضا، حجامت ناشتا بهتر از حجامت بعد از قضا. امام فرمود لا، قال لا، هي على الطعام أدر للعروق و أقوال البدن، بعد از قضا خوبه. امام می فرماید این چیزی که عامه و سنی ها میگن اشتباه است، حجامت بعد از قضا بهتر است، چون أدر للعروق، جریان خون در رگها زیاده و خروج خون با شدت و راحت‌تر صورت میگیره. ادر رول العروق و اقوال البدن، و بدن قوی تر است بعد از قضا. روایت دیگری داریم، تبرسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید که لا تحتجم حتی تأکل شیئا، حجامت نکن تا قضایی بخوری، تا چیزی بخوری. فانه ادر، زیرا این برای رگها ادر یعنی برای خروج خون بهتر است، و ادر للعروق و اسهل لخروجه، خون آسانتر خارج میشه، و اقوال البدن، برای بدن هم مفیدتر و قویتر خواهد بود. بله، روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلم، ایاک والحجامت علی الریق، مبادا بر حذر باش از حجامت کردن ناشتا قبل از صبحانه، ناشتا علی الریق. بله بله ادر کلمه ادر به معنای دره، بیشتر کلمه دره برای پستان استعمال میشه، برای پستان حیوانات. میگه که وقتی شیر به مقدار زیاد خارج میشه و فراوان و آسان، این بهش میگن دره لبن. اینجا میگه دره، آره اینجا میگن دره لبن، این دره لبن هست آخره دره لبن. دره یعنی آماده بیرون رفت، بیرون آمدن است، زیاد است و پرفشار و راحت خارج میشه، اینجا میگن دره لبن. اینجا ادر، ادر یعنی خروج آسانتری با پرفشارتری و به مقدار بیشتر خواهد بود. ادر رول العروق، این کلمه ادر و آسانتر خارج میشه. فرد آسانتر یعنی خواهید یافت که خون مهیای خروج است. ممکنه وقتی بادکش میزنید همون زمان خون خارج بشه، هنوز تیغم نزدی. چرا؟ چون خون دیگه مهیای خارج شدن است. این میشه اسهل لخروج دم، آسانتر خون خارج میشه، آسانتر خارج میشه. خیلی خوب. بلکه از روایتی استفاده میشه که صرفا بعد از قضا نباشه، باید سیر انسان باشه. بعد از سیری روایتی داریم که فرماید که از امام رضا صلوات الله علیه العالم انه قال، فرمود الحجامتو بعد لأن العرجل، چون اگر مرد انسان سیر بشه ثم احتجمه بعد از اون حجامت کند، اجتمع الدم و خرج الداء، خون جمع میشه و بیماری را از بدن خارج میکنه. اجتمع الدم و خرج الداء و اذا احتجم قبل الاکل، و اگر قبل از قضا حجامت کند، خرج الدم و بقیه. این راز طب اسلام، این راز حجامت اسلام. فرماید اگر قبل از قضا باشه خون خارج میشه، بیماری در بدن باقی میمونه. به همین جهت من عرض میکنم که در حجامت اسلامی حجامت موفق نباید خون خارج بشه. این روایت داله بر این معناست. میفرماید حجامت ناموفق خون خارج میشه، بیماری میمونه. حجامت موفق بیماری خارج بشه و خون میمونه. این مهمه. خون باید جمع بشه، با شدت و فشار و جمع شدن بیماری را از بدن خارج کنه، نه اینکه خود خون خارج بشه. اگر خود خون سالم و صاف خارج بشه، این هنر نیست. هنر این است که بیماری از بدن خارج بشه. حالا ما تجربه هم کردیم مقابل رفقا، این چند بار حجامت انجام شد، آموزش حجامت پارسال بود، در آموزش حجامت رفقا دیدن اونی که خارج میشه با حجامت اسلامی یه ماده سیاه جیلاتینیه، اصلا نمیتونی نگاهش کنی، انقدر کثیف و انقدر جیلاتینی و تیره رنگ است. این خارج میشه، ما وقتی خون یه رگ خون خارج شد فورا حجامت را قطع میکنیم، چون در حجامت این مقتضای این روایت فقط خون نباید خارج بشه. اگر دیدی خون خارج شد، بگو این حجامت ناموفق است. و در حجامت طب سنتی متاسفانه چون این مسائل را رعایت نمی کنن، خون می گیرن، خون قرمز صاف خارج میشه و این خوب نیست. حجامت خوب باید خون خارج نشه، بیماری خارج بشه. اجتمع الدم، این اجتمع الدم به چه معناست؟ حالا فرض کنید که یک کسی یه مثلا دستشویی یا بالاخره محل شستن دست چاهی بسته میشه، هی آب باز میکنن، آب جمع میشه، بعد با فشار یه دفعه مثلا این راه چاه را باز میکنه، این اجتمع الدم و اخرج الداء. مهم این است که این آبی که جمع شد، اون کثافتی است که راه چاه را گرفته را خارج میکنه، هول میده. همچه حالتی در بدن به وجود میاد، خون بعد از قضا جمع میشه، زیاد میشه، با فشار اون لخته ها، این بیماری ها، میکروب ها را از بدن خارج میکنه. بله خوب دیگه، همون اشتم. بله خوب، کار خون است، چون میفرماد احتجم الداء. به نظرم یک روایت دیگری هم اخراج است، احتجم اجتمع، یعنی کار خون است، کار خون، خون جمع میشه و به دنبال او خارج شدن بیماری از بدن. یعنی چرا بیماری خارج میشه؟ چون خون این کار کرده. نه اون قسمت قبلیش میشه خارج الدم، حجامت ناموافق میگه خارج الدم، خارج الدم این خوب نیست. ولی پس نباید خارج الدم باشه، باید خارج الدم باشه. نه حتی نه نه، چون روایت فرمود خارج الدم، یعنی فقط نفرمود خارج الدم و الدم، خارج الدم. حجامت درست خارج الدم باشه، حجامت نادرست خارج الدم باشه. این از این روایت قشنگ به دست میاد. و اینهایی که کار حجامت را عملا انجام میدن، اگر طبق حجامت اسلامی انجام بدن، خواهندی چقدر این روایت معجزه است. واقعا یه چیز عجیبیه، اصلا خون خارج نمیشه. تا جایی که مخاط خون خارج بشه باید حجامت را قطع کرد. راز موفقیت حجامت، اگر خون خارج شد این حجامت نموفقه. خیلی خوب، این روایت واقعا یه معجزه است در طب اسلامی. خیلی خوب، کجا؟ بله. خب حالا اگر قرار چیزی خارج بشه، بذار بیماری خارج بشه، حجم خونم کم بشه. قابل جمع است، چون آشغال خون در آمد خونم کم میشه. در حقیقت شما دو راه داری برای کم کردن خون. یه راهش این است که خون را خارج کنی کم میشه، یه راهش این است که خون را صاف کنید، بازم نصفه میشه ولی آشغالش بیرون میره. خب حالا آمدیم بیماری. بیماری چیه؟ اخرج الداء یا خرج الداء، خون جمع میشه و خون خارج، بیماری خارج. بیماری چیه؟ بیماری چند چیزی محتمل است. یکی لخته های خونی است، این لخته هایی که قرار راه خون را ببنده، کنون قلب ببنده، رگ قلب را ببنده، اینها خارج میشه. یکی رسوبات خون است، این موادی که روی دیواره رگ رسوب میکنه و در رگ ها تهنشین میشه. یکی هم میکروب ها، ویروس ها که وارد بدن شده و در خون جریان دارد، اینها هم خارج بشه. اینا بهش میشه گفت بیماری. منظور از بیماری عامل بیماری، سبب بیماری. اینجا میفهم بیماری خارج میشه، ولی در حقیقت مراد سبب بیماری، علت بیماری. این لختای خون علت بیماری، این علت سکته قلبی است. رسوب خون علت سکته مغزی است. میکروب ها هم علت انواع بیماری های امراباته است. این مراده. حالا بله خیلی خوب، حالا معید این نکته که حجامت بعد از قضا بهتره، قبل بهتر از حجامت در حال ناشتا. روایتی، روایت متعددی است که وارد شده، زیاد هم است، بیشترش هم معتبر هست. فرمود آدم روزدار حجامت نکند، نهی میکنه از حجامت برای آدم روزدار، چون صلاح این است که انسان بایستی سیر باشه، گرسنه نباشه. حالا بهتر این است که مقدار مکس کنه. راه علت مشخص شده، باید رگ ها پرخون بشه، رگ برجسته بشه، رگ پرخون بشه. اینایی که میتونن دقت کنن ببینن رگ ها برجسته شده، پرخون شده یا نشده. بله خب، حجامت ها جاش مشخص شده و قبلا خوندیم، حجامت کمر، حجامت اقدعین، حجامت نقره، حجامت قفا، حجامت ساکرال، حجامت قطنه داشت میگیم، حجامت ساقفا، اینا رو گفتیم. میگم الان این ما خیلی، ما چون تابع روایتی مونی که در روایت وارد شده انجام بدیم. خب خب یه روایت صائم را، صیام را. بله هنوز نخوندم این روایت. خب راجع به روایات روزه، یه روایت در دعام الاسلام انه سئل عن الصائم يحتجم، آیا آدم روزدار حجامت میکنه؟ امام فرمود لا اکره له ذلك، این کار برای او کراهیت دارم. مخافت علت ذکر میکنن امام، مخافت الغش، احتمال داره غش کنه آدم گرسنه حجامت می چه مزراته، مزرات حجامت در راه در حال گرسنگی انسانی ها نمی دونن. امام می فرماید احتمال داره غش کنه، مخافت الغش. بله او ان و ان تثور به مره فیقی، صفرا غلبه کنه، اینجا صفرا زیاد میشه، مره یا سودا، صفرا یا سودا یا هر دو، اینا غلبه میکنه اگر خود خون خارج بشه. چون حجامت آدم گرسنه، آدم وقتی گرسنه حجامت میکنه خون خارج میشه، وقتی آدم گرسنه خون خارج میشه، خون که خارج شد صفرا و سودا زیاد میشن، تناسبشون نسبت به خون بیشتر میشه. خب اینجا میفرماید چون خون مره غلبه میکنه، نباید آدم گرسنه و روزدار حجامت کنه. و انتثور بهی مره، بعد اگر مره غلبه کنه چه اتفاقی میفته؟ فیقی، استفراغ بکنه. فإن لم يتخوف ذلك، اگر نه قد قوی باشه که این ترس نداشته باشه، فإن لم يتفلا شيء عليه ويحتجم، این از نظر حکم شرعی. امام مخم بفرماید حجامت برای آدم روزه حرام نیست، فلا شيء عليه یعنی حرام نیست، ولی این ترس هست که قش کنه یا مره غلبه کنه. خیلی خوب، روایت دیگری داله بر این است که ممکنه مناچار به افطار بشه اگر در حال روزه حجامت کنه، مناچار به افطار. روایت از حضرت امیر فرمود انه کان یکره للصائم ان یحتجم، امام حضرت امیر کراهیت داشتن برای آدم روزه دار حجامت کنه. مخافت، چون ترس این هست، ان یعطش، تشنه بشه فیفطر، ناچار بشه افطار کنه، بس صلاح نیست فیفطر. البته حالا علتش میتونه همه این موارد، بله احتمالش هست. مایده این نکته این است که روایتی از امام صادق لا بأس بأن یحتجم الصائم، اشکال نداره آدم روزه دار حجامت کند، الا فی شهر رمضان، اگر در ماه رمضان. فإني أكره أن يغرر بنفسه، أن كراهية دارم، امام فرمود كراهية دارم که این خودشه به خطر بندازه، الا ان لا يخاف على نفسه، مگر اینکه این ترس رو نداشته باشه. و اذا اردنا ولی ما اهل بیت، اگر در ماه رمضان میخواهیم حجامت کنیم، احتجمنا لیلا، شب حجامت کنیم، اذا اردنا الحجامه في رمضان احتجمنا لیلا، یعنی در حال سیری. در یه روایت صحیح السند کلینی نقل میکنه از حلبی از امام صادق صلی الله علیه و آله قال سألت عن الصائم يحتجم، از امام پرسیدم درباره آدم روزدار آیا حجامت کند؟ فقال اني اتخوف عليه، من میترسم روی این شخص، میترسم حجامت کنم. اما يتخوف على نفسه، خودش بر خودش نمیترسه، من میترسم بر این شخص، این حجامت خطرناکه، میترسم، ترس دارم، هراس دارم، خودش هراس نداره، اما يتخوف على نفسه. بله اما يتخوف على نفسه، قلت ماذا يتخوف عليه، ترس چی هست؟ امام فرمود الغشيان، قش کنه، او تثور به مره، یا مره غلبه کنه. قلت رأیت این قوی على ذلك ولا بیخش، اینقدر قوی باشه ترس هیچ چیزا نداشته باشه. قال نعم، ان شاء الله. امام فرمود از نظر حکم شرعی مانعی نداره، روایت به این معنا خیلی زیاده است. مره سودا و صفرا را هر دو شامل میشه، نه صفرا هم غلبه میکنه، چون اندازه است یه خون که خارج بشه صفرا غلبه میکنه، زیاد تناسبش نسبت به خون بیشتر میشه. خب شرط دوم این است که استریل کردن تیغای حجامت. دو تا سفارش داریم، یه سفارش این است که تیغای حجامت را بشورید و آویزان کنید، یه سفارش دیگر داغ کنید، استریلیش کنید. روایت از امام صادق انه دعا بالحاجم، و امام خواستن حجام بیاد، فقال له امام به اون حجام فرمود اغسل محاجمک و علقا، این تیغای حجامتت را بشور و آویزان کن خوش بشن. نفرمود خشکشان کن، آویزان کن، یعنی نباید خشکش کن کنی با یک پارچه چیزی، باید آویزان کنی خوش بشن. و علقا، آویزان کن. خب این بخاطر خوش کردن. یا مورد دیگر درباره صفت طبابت پیامبر در نهج البلاغه از حضرت امیر صلوات الله علیه، قال طبیب دوار بطبه، پیامبر طبیب است و طبیبی که هر جا میرن و هر جا تشریف میبرن طبابتشون همراهشونه. طبیب دواری است، طبیب ثابتی نیست که یک مطبی داشته باشه، نه، همینجوری طبیب در حال حرکت و انتقال. دوارون به طبیه، قد احما مواسمه، تیغهای حجامتش را داغ کرده. پس راه این است که تیغهای حجامت را بایستی داغ کنن. قد احما مواسمه، خب این شرط دوم بود. احما یعنی داغ کرد، یعنی این داغ کردن حجام خوب که پیامبر بهترین حجام دنیاست، به حجام خوب تیغای حجامتش را داغ میکنه. این داره بالاترین حجامت را ذکر میکنه، بالاترین وصف را داره بیان میکنه. فرماید حجام خوب، دکتر خوب، طبیب خوب مثل پیامبر باید باشه، تیغای حجامتش را داغ کنه، به استریل کنه، استریل، استریل کنه. نه؟ الان که تیغه یک بار مصرف اون زمان نبوده، بهترین راهش اون زمان داغ کردن بود. خب اون هم یه جور گرماییه. بله، نیست، خوب نیست، این روش باید باشه. تنها آتشه دیگه، گرم شدن اشیا به وسیله آتش. مقید نکرد، مقید نکرد. خیلی خوب. حالا شرط سوم، خواندن آیت الکرسی. روایت کلینی با یه سند معتبر از امام صادق، اقرا آیت الکرسی واحتجم ای یوم شئت، آیت الکرسی بخون و حجامت کن در هر روزی که خواستی. البته این روایت ظاهرا مراد روزهایی که نهی شده است، و کل روزها، چون ای یومن داره، ای هر روز، هر روزی که خواستی حجامت کنی، چه روز دوشنبه ای که حجامت خوبه، چه روز چهارشنبه ای که حجامت بده، آیت الکرسی بخون. مستفاده از این روایت، آیت الکرسی خوندنش ضرورت داره در هر روز. مؤید این معنا روایت شیخ صدوق از محمد ابن رباح قال قال رأیت ابا ابراهیم یحتجم یوم الجمعه، دیدم، مشاهده کردم امام کاظم حجامت میکردن در روز جمعه. فقلت جعلت بداک تحتجم یوم الجمعه، عرض کردم روز جمعه حجامت میکنی. قال اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخون. فاذا هاج بك الدم لیلا کان او نهارا فاقرا آیت الکرسی واحتجم، حالا اگر خون هیجان پیدا کند، حال تبیو، آیت الکرسی بخون، شب باشه روز باشه فرق نمیکنه، آیت الکرسی بخون و حجامت کن. البته این اختصاص داره به حجامت تبیو. بله، خب البته امام فرمود حجامت نکن تا این اتفاق نیفته. حالا که این اتفاق افتاد دیگه کاری نمیشه کرد، حجامت کرد و قش کرد. بله، اینا که صفراوین، البته اینا اگر رعایت کنن این مشکل پیش نمیاد، اگر قضاش خوب خورده باشن مشکل پیش نمیاد. بعضی صفراوین میبینی حالت بله قش عرض بشه یا بی حالی عرض سستی عرض میشه، مجبورن بخوابن تا خون به سر برسه، قد کنم بله ماهی قبل بعدش بخورن. بله روایت بعدی از جعفریات نقل میکنه، کتاب جعفریات به سند خودش از پیامبر فرماد لا تعادل ایام فتعادیکم، با روزها دشمنی نکنید که اونا با شما دشمن میشن. اذا تبیغ قدم بی احدکم فلیحتجم فی ای الایام کان، اگر خون تبیغ کند حجامت کند در هر روزی که باشد. ولیقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخورن. خیلی خوب اینا همه میفرماید که البته این اختصاص به حجامت تبیغ داره، قبلا هم خوندیم که حجامت تبیغ روز نداره، روز معنا نداره، باید حجامت کنه و شب تا صبح هم صبر نکنه، صبح تا شب رو هم صبر نکنه، مهلت نده. خیلی خوب، یه سفارش های دیگری هم هست، یکی استغفار و بله بله در دعای الاسلام همین روایت بله استغفار و استخاره هم اومده. یه روایت و ازش استفاده میشه در همه میترسه بله اینا نوعا باید حلیله زرد بخوره ترسش بریده. خب به بخوره، به و هسته به قلب را قوی میکنه، گوشت با شیر تقویت کننده قلب. خب روایتی هم داریم داله برای اینست که در هر روز باشه آیت الکرسی بخونید. روایت جعفریات بسندیه عن از پیامبر فرمودن لا تعادل ایام فتعادیکم، اذا تبیغ الدم بی احدکم، هرگاه خون تبیغ کند در یکی از شماها فلیحتجم حجامت کند فی ای الایام کند در هر روزی که باشه. ولیقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی بخونن. ویستخیر الله، استخاره بگیره ثلاثا سه مرتبه استخاره کنن. و یصلی علی محمد و آله محمد و آله. بس این سه تا سفارش، یکی آیت الکرسی، یکی هم استغفار و دیگری هم صلوات. خب در روایت دعائم بله البته استخاره، استخاره روایی همون طلب خیر استخیر الله به رحمتی یه صد مرتبه بگه، بعد ببینه در قلبش چی خطور کنه. روایت این شکلیه. ولی استخاره های دیگر، استخاره با قرآن یا استخاره با تسبیح، اینا دلیل درست حسابی نداره، یا ضعیف است یا اصلا وجود نداره، دلیلی نداره. خود روایت معتبر در کتاب وسائل در باب استخاره آورده، یه نماز استخاره هست، بعد میفرماید که صد بار استخیر الله به رحمته بگه، بعد ببینه چی در قلبش خطور میکنه، این کار رو انجام بده یا نده. چی؟ لا تبیغه، نه فرمان فلیحتجم فی ای الایام کان، در هر روز که شده حجامت کن. این تا اینجا تمام شد. بعد میگه که فلیقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخونه، شاید عمومیت داشته باشه. اون مال ای الایام کان، مال ای الایام کان استخاره و قرینه وجود داره. قرینه این است که این استخاره و آیت الکرسی و اون صلوات، اینها مال حجامت تبیغ نیست، چون در حجامت تبیغ دیگه استخاره معنا نداره، نباید تأخیر بندازه. اخرجه ولو به مشقص، تا تنتظر به صبح، صبح نکن صبح بشه، استخاره معنی نداره. پس این مال کل حجامت هست یا لاقل حجامت موازه هست. بله روایت شاید از همه دلالتش بهتره، البته همه روایت در نعام الاسلام آورده به جای استخاره ولی استغفر الله، استغفار کنه. بله همون آیت کرسی بخونه، استغفار کنه سه مرتبه، بعد هم میفرماید صلوات برسه. خیلی خوب، این روایت مفضل ابن عمر شاید از همه بهتر دلالتش، میفرماید که دخلت على صادق علیه السلام، وارد بر امام صادق شدم، و هو يحتجم يوم الجمعه، در حالی که امام در روز جمعه حجامت میکردن. فقال، امام دفع دخل مقدر کرد که نفهمید این مفضل تعجب کرده از کار امام. امام دفع دخل مقدر کردن و فرمودن اولیس تقرا آیت الکرسی، آیا شما موقع حجامت آیت الکرسی نمیخونی؟ اولیس تقرا آیت الکرسی معناش اینه اگر آیت الکرسی بخونی دیگه هیچی مهم نیست، روزش مهم نیست، جمعه باشه چهارشنبه باشه. ولی از این اولیس تقرا آیت الکرسی منظور این نیست که فقط روز جمعه و چهارشنبه، در همه روزها. شما مگر قانونت این نیست که با حجامت آیت الکرسی بخونی؟ پس دیگه مشکلی نیست، نگاه نکن روزش، نگاه نکن. این شرط سوم بود. شرط چهارم حجامت استخاره است. خب البته این روایتش مختلفه، گاهی استخاره گاهی استغفار، بس چیزی ثابت نیست به اون صورت. البته این روایت استخاره روایت جعفریات است، کتاب جعفریات، و این روایت دعام الاسلام، دعام الاسلام کتاب معتبری نیست، جعفریات نصفش معتبره، باید سند، دو تا سند داره جعفری، دو تا سند داره، یه سندش خوبه معتبره، یه سندش معتبر نیست. حالا نمیدونم این کدوم سند، به نظر میرسه سند غیر معتبر، و الا بنده می نویسم معتبره. خیلی خوب، این بحث استخاره است. درباره استخاره روایات مختلفه، یه روایت میگه استخاره، یه روایت میگه استغفار، یه نقل گویا یه روایته، یه روایت یه نقل میگه استخاره، یه روایت میگه استغفار. بس استخاره ثابت نیست الا کسی این رجاءن انجام بده. خب بله بله در بله عرض کردم بعد روایت فقط استغفر الله. بله این مراد حتما حجامت در مثلا روزی که مناسب باشه نباشه، یا برای کل روزها مراد انسان استخاره کنه، ولی به شرط اینکه حجامت تبیو نباشه. یه روایت دیگری هم داریم، به جایی نوشته استخر الله ثلاثن، سه مرتبه استخاره بگیر، استخر الله ثلاثن. خب این باید حملش کنیم بر حالت تردید، یعنی انسان میتونه حجامت کنه و میتونه حجامت نکنه. قدر متیقنش همون آیت اولشه، اون بقیه حالا شاید از باب استحباب و آیت دیگر تا علی العظیم مراده. شرط پنجم استغفار و صلواتی که در اون روایت قبلی اومده. خب استغفار معقول است، چون ما در جلد اول بحث کردیم که گناه خودی سبب بیماری، با استغفار بیماری ها برطرف میشه، و گناهی که در بدن محفوظ مونده، چون گناه ها در بدن محفوظ میمونه، این بحثش خوندیم، گناه در بدن محفوظ مونده آسیب رسان است، آسیب میزنه به انسان، پس با استغفار ممکنه این گناه محفوظ مونده را هم برطرف بشه و به دنبال او بیماری برطرف بشه. و بالا صلوات هم که خودش مفتاح و کلید همه خیرات و همه کارهای خوب. شرط هفتم ما ششم، بعد ششم ان شاء الله بعدا میخونیم، فردا میخونیم، این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قبل از بارداری کیست داشتم، کیست حدود 4 سانتی، بعد طی یک بارداری کیستم بزرگتر شد و هفته ماه پنج ماهگی حدود 19 هفتگی کیستم پاره شد و تو شکمم ریخت و تخمدانم پیچ خورد. بعد عمل اورژانسی انجام دادم، تخمدان راست و لوله های رحمیمو کلن تخلیه کردن. تشخیص حین عمل آپسی تخمدان بود، ولی بعد از عمل جواب بیمار پاتولوژی نشون داد که آدنوکارسینومای موسینی، سرطان تخمدان که نوعش موسینیه. بعد دوران بارداریم سفری شد، فرزند سالم به دنیا اومد و بعد از اون در حین سزارین نمونه هایی که از بدنم برداشتن یه توده پشت رحمم پیدا کردن که این توده حین پاتولوژی عمل خشکیم تشخیص شد که باعث نشد که رحم و تخمدان باقی مانده و تخلیه کنم، که اینم بعد از مراحل بیمارستان پاتولوژی نشون داد که اونم هست نوع سرطان موسینی و بدخیم بوده، که یعنی در عود کرده بود این بارداری. بعد مجدداً دوباره ما نمونه های کل نمونه هایی که از قبل داشتیم و همشون رو به یه پاتولوژی که مختص زنان بود فرستادیم. این پاتولوژیست گفتن که این کارسینومای موسینی نیست، بلکه تومور بوردرلاین با خزیدگی بدخیمی، که بوردرلاین موسینی با اینترپتلیار کارسینوماست، که همه نمونه ها همون نمونه پشت رحمم هم از همون نوع بود. بعد از 6 ماه مجددن رفتم MRI، نشون داد که بازم مجددن عود کرده، که دکتر بهم گفتن که باید رحم و تخمدان تخلیه بشه که من بعد شیمی درمانی انجام بدی، که من این کار رو انجام ندادم و خودم رفتم یه عطاری بهم داروی گیاهی داد، که این داروهای گیاهی شامل خزنبل، اترنفیل، مخلصه، تاردونه، خارخاسک، بلاغ اوتی، فونه، بونکل، بومادران، گل بنفشه، گل نیلوفر، گشنیز، گیاه و ساقه خباسی و همچنین میوه خشک بلوبری بودن، که من اینا رو به مدت 2 ماه مستمر مصرف کردم. بعد رفتم دوباره مجددن MRI، نشون داد که توده اصلا بزرگ نشده، ولی همون مقدار 1.5 سانتی شده، ولی یه مقدار یه مقدارش جامد شده، ولی از نظر اندازه بزرگ نشده. و میزان تومور مارکرم که همون مختص سرطان تخمدان 325 هم 25 واحد افزایش پیدا کرده، که همون موقع هم دوباره در واقع نسبت به 4 ماه پیش حدود 25 واحد افزایش پیدا کرده، که بازم همین رفتم 2-3 روز پیش سونوگرافی، به هم گفتن که احتمالی این هست که این عود سرطان نباشه، بلکه یک اندومتریوز باشه که توی تخمدان چپم هم که هست توی اونم وجود داره، همون اونم دوچارش شده. منم مراجعه کردم پیش حضرت عالی که ببینم واقعا من، دکترم بهم گفته که عمل انجام بده، تخلیه رحم انجام بده و شیمی درمانی، که من خودم
شما یه توده در رحم داری، یکی هم در تخمدان بوده،
تخمدانم که راستم تخلیه شده، ولی حالا بازم توی کیست چپم، تخمدان چپم توده وجود داره، توده نیستن میگن کیست اندومتریوزه.
داخل رحم چی؟
داخل رحم کلا نمای اکوی طبیعی دارن همشون.
چیزی مشکلی نداره.
نه مشکل نه رحم.
ان شاء الله اندومتریوز رو که مشکل. اندومتریوز این یک کیستی است که در بیرون تخمدان و بیرون رحم قرار دارد. این درمانش از داخل رحم و نشستن در جوشانده نیست. این باید دارو مستقیم از راه خون بره سراغ این کیست و این کیست رو خشک کنه و از بین ببره. این کیست در تخمدان چسبیده به تخمدان، گاهی بزرگ میشه تا بیاد تا خود لگن، بیاد داخل لگن و مانع بارداری هم هست، گاهن هم دردایی و مشکلاتی به همراه میاره. برای درمان هر کیستی داروی تباشیر، ولی احتیاج به حمال داره، یه حمالش شاهی، آب شاهی که او را میبره این تباشیر به سمت تخمدان، چون این چسبیده به تخمدان. و خونش رو از تخمدان میگیره. یه داروی دیگر تباشیر با آب افتیمان، افتیمان میره به سمت به قسمت پایین شکم و در لگن به اون سمت میره، این تباشیر را همراه خودش به اون سمت حمل میکنه و کیس رو از بین میبره 20 گرم. در این مورد علاوه بر تباشیر نیاز به داروی صفا هست. این داروی صفا اگر یه وقت کیست با داروی تباشیر برطرف نشد، داروی صفا حتما کیست را از بین میبره، اندرومتریوز از بین میبره. حالا که هم سفت شده و تبدیل به شبیه به توده شده، داروی صفا در اینجا خیلی مؤثر و لازم، 3 تا داروی صفا میخواد. خب با همین تباشیر و داروی صفا، حالا اگر این مشکل اندومتریوز باشه برطرف میشه، و اگر این مشکل هم توده باشه انشاءالله این توده هم برطرف بشه. اون بله داره، پس شکم آب آورده. حالا که شکم آب آورده، آب شکم و علاوه بر داروی آب شکم، علاوه بر داروی آب شکم باید داروهای دیگر سرطان و کنسر هم بدیم، مانند داروی سلعه سعدت و داروی پیامبر 7 عدد، دستور ورم و دعای ورم سنامکی 7 عدد و قرص خون 2 عدد. لبات هم خوش میشه، هوا خوش. اسم چیه؟ چی؟ منیری. این سنامکی چند تا خصوصیت داره. یه خصوصیتش این است که ما خوندیم بیماری های سخت رو دفع میکنه. خصوصیت سنامکی لو کان شی یدفع الموت لدفعه السنا. یه خصوصیت دیگرش این است که در تخلیه آب شکم کمک میکنه. بجور شنم چی؟ نوعش کارسیمو بوده، کارسیمو. انواع این سرطان انواع، هر کدوم یه نوعه. نه خدا خود جو برگش تو خمش هم خوبه. نه اینجا به توسط کبد نیست، این توده به خاطر مرور زمان آبسه کرده و داره آب و خون ترشح میکنه. بله با همین دارو برطرفش. بله مقدار شایی مثلا 300 گرم بجوشون را اکلیوان آبشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید، خدمت حضرت آیت الله تبریزیان. بنده از طرف جای خدامی که پسرشون تشنج داره، من پسری دارم به نام مهدی خدامی که حدود 8.5 سال سن دارد. از 3 سال پیش بدون هیچ مریضی و یا حتی تب شروع به تشنج کرد که در اوایل حدود 15 روز یک بار تشنج میکرد که بعد از 3 ماه 1 روز 3 بار و بعد به بیمارستان منتقل شد، حدود 15 روز بستری شد. از آن موقع تا حالا هر روز حتی چند بار تشنج می کند، تشنجی که خیلی کوچک باشد همراه با کف و جیغ می باشد و تشنجی که بزرگ باشد همراه با لرزش دست و پا و ادرار می باشد، که نیم ساعت قبل از اینکه اینجا هم تشریف بیارن تشنج کردن.
خیلی خوب. برای مشکل تشنج، داروی تشنج، داروی تشنج داریم، اینی که باید اول و وسط و آخر ماه مصرف کنم. چون تشنجش طولانی نیست و گاهی به شکل آنی و تیکه است داروی سر هم میخواد، 5 عدد داروی سر. یک قطره چند بار؟ تشنج دو تا نوشتم، سر 5 تا، قطره سداب سرکه، چون این حالت از کوچکی نبوده معلول آسیب رسوندن جن، یه داروی بخور 3 مرتبه 4 مرتبه باید تو بخور شرکت کنه، یه حرز همراه. خب چون معلوم میشه مشکل حادی داره، خوبه در این زمینه داروی پیامبر هم استفاده بشه. اسمش چیه؟ از مقتضای روایات طبع دموی را به خاطر روایت فضیق و مجاریه به جوع التي تشنج. ببینید اینایی که از اول تشنج میکنن، التیش در انعقاد نطفه، نطفه در اول یا وسط یا آخر ماه منعقد شده و باعث تشنج میشه، و اینایی که در بزرگسالی مبتلا به تشنج میشن بیشتر به خاطر آسیب جن هست. البته زمینش هم داشته، زمینش هم باید داشته باشه، یعنی نطفش در اصل در همون روزها منعقد شده ولی الان بروز کرده، در هر حال معلول آسیب جن است، یا مشارکتشون در انعقاد نطفه یا اینکه بعدن این آسیب رو زدن. اگر شدید باشه میتونن دو برابرش کنن، دو روز اول ماه دو روز بعد. بفرمایید.
زمن عرض خسته نباشید. پسر بچه 20 ماهه‌ای دارم که از 6 ماهگی سیست رشد داشت. در 9 ماهگی با سونو تشخیص بزرگ شدن تحال و کبد و سنگ کلیه دادن. با مراجعه به پزشک و فرستادن آزمایشش به آلمان تشخیص بیماری ژنتیکی گوشه دادن که بر اساس کمبود آنزیم بتا گلوکوزاید که گویا این بیماری بر استخوان و اعصاب و چشم هم تاثیر میذاره، که بچه رو چشم پزشک دید ولی گفت پشت چشش چیزی ذخیره نشده، استخوناش هم که فعلا هیچ حرکتی نداره، بچه 2 ساله هنوز رو پا وای نمیسته، چشمش هم که گفتم، اعصاب هم پزشک اعصاب هم دیده بچه رو ولی گفتن که خب چون هنوز فقط میشینه و هیچ حرکتی نمیکنه تأخیر حرکتی داره، ولی از نظر دیگه باید به مرور زمان مشخص بشه که مغزش هم مشکل داره یا نه، چون میشناسه ولی خب مثلا منو میشناسه، پدرش میشناسه، ولی گفتم باید بگذره زمان تا بفهمیم اعصابش هم مشکل داره یا نه. الان هم که فوق‌العاده ضعیفه، میگم بچه 2 ساله است هنوز روی پا وای نمیسته، فوق‌العاده بی اشتهاست، پلاکت خون پایینه، کمبود ویتامین دی داره، اینا هم از روی آزمایش گفتم بهمون. الان هم اینطوریه که هر 2 هفته یه بار آنزیم رو به صورت وریدی بهش تزریق میکنن تا ببینیم.
بله، این بچه یه مشکل مغزی داره و باعث میشه یه آنزیم لازم برای بدن ترشح نکنن، چون مغز فرمان ترشح این انزیم را نمیده تا بدن او را تولید کنه و ترشح کنه. پس در مرحله اول بایستی مغز رو ترمیم کرد. برای ترمیم مغز یکی روغن بنفشه پای کنجد، دیگری داروی قطره مرزنجوش جامع، شافیه با آب مرزنجوش، و چون این بیماری ژنتیکی است داروی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه برای بیماری های ژنتیکی داروی خوبی است، افت پلاکت هم داره، داروی قرص خون 5 عدد، خونساز هم 2 عدد. داروی جامع با آب مرزنجوش برای ترمیم مغز 5 عدد، داروی پیامبر هم 7 عدد. خب این داروها را انشاءالله استفاده کنه. علاوه بر این است که بله برای تقویتش سویق جوی شسته، سویق سنجد، تقویت عصب و گوشت گوسفند با شیر گاو بپزند و بهش بدن. خیلی زود انشاءالله حالش خوب میشه و مشکلاتش برطرف میشه. اسمش چیه؟ سویق سنجد داره انشاءالله. عسلی و عشیر مخلوط کن.
سلام علیکم. حسن باشید.
علیکم مرم.
باز میخوام، نزدیک 1 سال هستش که این زانوی چپ من به شدت اون اوایل خیلی درد شدیدی داشت که حتی قدرت جمع کردن اینها هم نداشتم. بعد عکس و اینا که گرفتن دکتر رو گفتن مقدمه برای آرتروز واسه این مقدار مراعات بکنی. شیعت بای سنتی هم که مراجعه کردم گفتن زالو درمانی مؤثر هست. زالو هم نزدیک 22 تا زالو این هم انداختن. دردش الان کم شده مون تا نه، این هنوز ادامه داره. 2 زانو و 4 زانو خیلی مشکل هست نشستن. اصلا نمیدونم که چی میفهم.
یک پا؟
بله، زانوی چپ.
خیلی خوب. البته در اینجور موارد احتمال در رفتگی لگن زیاده، باید بررسی بشه، ولی برای درمان کل زانو انواع زانو درد استفاده از داروی شیطرج، داروی پماد مفاصل، مرکبه یک مفاصل و دعای زانو درد، بته آلو، مصرف کردن آلو هم در این مورد مؤثره و انشاءالله به این ترتیب مشکل حل. اسمتون؟